اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد قطعی الصدور بودن روایات کتب اربعه بود. دیروز شمعی در مورد کتاب تهذیب خدمتتون عرض کردم و امروز هم در مورد کتاب استبصار بحث میکنیم، استبصار شیخ طوسی که از کتب روایی ماست. مقدمه کتاب این گونه دارد که من دیدم جماعتی از اصحاب ما هنگامی که به کتاب تهذیب الاحکام نظر کردند و روایت کردند آنچه را که در اون کتاب ذکر کردیم، از اخبار متعلق به حرام و حلال آن را مشتمل بر اکثر ابواب بق یافته، چون روایت شده است از ائمه اگر دو حدیث وارد شد و نیافتی چیزی که یکی از اونها را ترجیح دهد، در این صورت مخیر خواهی بود به عمل به هر یک از آنها، و اگر دو خبر متعارض وارد شد و در بین شیعه اجماعی بر صحت یکی از دو خبر وجود نداشت و یا اجماعی قائم نشده بود که یکی از دو خبرها باطل است، پس مثل این است که اجماعی بر صحت هر دو خبر قائم است. اگر در این جمله دقت کنی خواهی یافت که تمام اخبار خالی از یکی از این حالتها نیست و پی خواهی برد با آنچه که ما بدان اخبار عمل کردیم در این کتاب و کتاب دیگر. انتخابی که فتوا به حلال و حرام دادیم که از آن اقسام ذکر شده خالی نیست، و اول هر باب اشاره نکردیم که کدام از اخبار را ترجیح می دهیم، چون هدف اختصار بود، اما در اکثر موارد به آن اشاره کردیم و به همون جمله اکتفا کردیم، و اگر کسی از نظر علمی متوسط باشد پی میبرد آنچه را که ما از کتاب قصر کردیم. خب یعنی ما دقت کردیم اون چیزی که ناخالص هست و باید خارج بشه از کتاب رو خارج کردیم. یه عده اومدن گفتن آقا این دلالت میکند بر این که روایات کتاب استبصار قطع الصدوره. کتاب استبصار خب مزیت زیاد داره، یکی این که اولین کتاب بی‌نظیر شیعه است درباره جمیع روایات مخالف و متضاد و نحوه برقراری سازش میان اونها سخن گفته، جامعیت خوبی نسبت به گردآوری روایات متضاد داره، ترتیب و نظم احادیث با دقت فراوان و مطابق با سرفصل‌ها و عناوین در فقه تدوین شده، در کتاب سه بخش مهم ذکر شده و تنظیم شده که دو بخش اول و دوم اون در ابواب عبادات و بخش سوم اون در سایر ابواب فقهیه، و همه ابواب فقهی از طهارت تا دیات رو این کتاب در بر میگیره. این کتاب شامل 5511 حدیثه که خود شیخ طوسی دقیقاً به تعداد اونها تصریح کرده تا دوچار زیادت و نقصان نشه، گفته احادیثی که ذکر کردم ایناست. شیخ طوسی برای تدوین این کتاب از همه منابع موجود در دو کتابخانه مهم اون زمان در بغداد، کتابخانه سید مرتضی و کتابخانه بزرگ شاپور که توسط علمای شیعه تأسیس شده بود استفاده کرده، همه روایات اونها رو به صورت مستند از طریق مشایخ خودش نقل کرده. شیخ در مقدمه استبصار توضیح میده درباره نحوه استفاده از روایات در استنباط احکام شرعی و میزان اعتبار روایات و نحوه شناخت صحت و ضعف احادیث، وظایف مستنبط در هنگام تعارض روایات چیه، جایگاه تأویل در تعادل و ترجیح رو بیان کرده، و در هر حال او در واقع این کتاب رو با روی کرده اجتهادی تنظیم کرده، به طوری که در ابتدای هر باب روایات صحیح و معتبر رو آورده و سپس روایات مخالف و احیانا ضعیف رو ذکر کرده، اونگاه به جمع بین روایات صحیح و ضعیف پرداخته. شیخ طوسی در مقدمه کتاب میگه چون دیدم گروهی از اصحاب کتاب بزرگ ما موسوم به تهذیب الاحکام و روایاتی که ما در زمینه حلال و حرام در اون گردآوری کردیم رو نگریستن و اون کتاب رو در برگیرنده بیشتر مسائل فقه در ابواب احکام دونستن تمایل پیدا کردن به احادیث مختلف اون به صورت جداگونه و مختصر هم دست پیدا کنن. بنابراین میتونیم بگیم استبصار در حقیقت نوعی تلخیص تهذیب الاحکامه. شیخ هم میگه در ادامه این کار، یعنی گردآوری روایت مخالف و جمع میان اونا، کار بی سابقه است که من انجام دادم. این گونه میگه. در نگاه شیخ اخبار دو دستن، متواتر و غیر متواتر. روایاتی که همراه قرینن، مانند تواتری که مفید علمه، اونا رو ذکر کرده. روایات احاد فاقد قرینه که از نظر شیخ وقتی میتونیم به اونا عمل کنیم که معارض نداشته باشه، و اگه معارض داشته باشن طبق قوانین تعادل و تراجیح باید عمل کنیم. شیخ در این کتاب مثل تهذیب بخشی از اسناد روایت به استثنای آخرین راوی رو حذف کرده، اونگاه در مشیخه طرق خودش رو ذکر کرده. تنظیم کتاب بر اساس کتاب مقنعه شیخ مفیده، بخشی از اسناد روایت رو حذف کرده اما در مشیخه تدارک کرده و کوشش کرده برای رفع تعارض میان روایات و ارائه جمع بین اونها. استبصار با تهذیب در این جهات با هم همسانند، ولی یه تفاوت هایم استبصار با تهذیب داره. تفاوتش اینه که شیخ طوسی در کتاب تهذیب تمام راویان موافق گفتار شیخ مفید استاد خودش رو در کتاب مقنعه رو به صورت مبسوط ذکر میکنه، اونگاه به نقل روایات معارض میپردازه و سپس راه جمع میان دو دسته از روایات متعارضه رو بیان میکنه، و این در حالیه که شیخ در کتاب استبصار خود رو ملزم به عبارات کتاب مقنعه نمیدونه و در هر مسئله تنها بخشی از روایات موافق رو ذکر میکنه اما روایات مخالف رو به طور کامل ذکر میکنه، و در این کتاب میکوشه به صورت مبسوطتر و متقنتر به رفع تعارض میان اونها بپردازه. به این جهت کتاب استبصار به کتاب اصولی نزدیکتره به خاطر برخورداری از مباحث علمی متقن، و این کتاب رو برای عالمان مفیدتر دونستن. خب اشکالاتی وارده بر تهذیبین، هم استبصار هم تهذیب. یک، نقل روایت ضعیف. برخی از عالمان مثل ابن ادریس علامه شوشتری بر شیخ خورده گرفتن که در این کتاب همه گونه روایات اعم از صحیح یا ضعیف روایت شده و حرف اینها درسته و کلام شیخ طوسی مخدوشه و همین دال بر اونه که روایت کتاب قطعی الصدور نیست. هدف شیخ نقل روایات به ظاهر متعارض و ارائه شیوه هایی برای رفع تعارض میان اونا بوده و نخواست روایات رو فوراً به خاطر ضعف سندشون کنار بذاره. علاوه بر این که وی روایات صحیح رو در آغاز هر باب و روایات ضعیف رو در آخر هر باب آورده، خواسته از این که این روایات با هم قاطی بشن رو جلوشو بگیره. همین وقوع خطا و تحریف در نقل سند و متن روایات از شیخ طوسی وارد شده. برخی از علما مثل محدث بحرانی و میرداماد یکی از اشکالات وارد بر شیخ رو وقوع خطا و تحریف در نقل سند و متن روایات میدونن. در مقایسه این دو کتاب با کافی بیشک کتاب کافی از اتقان و استواری بیشتری برخورداره در نقل روایات. خلاصه نظریه قطعی صدور بودن روایات کتب اربعه این است که یک، عمده دلیل بر قطعی الصدور بودن روایات کتب اربعه مقدمه این کتبه که بعضی از این مقدمات چنین اظهار کردن که تمام روایات کتاب ما قطعی الصدوره. و دومین مورد اینه که اعتماد خود مشایخ ثلاثه به کتب چهارگانه این اطمینان رو به ما میده که روایات مندرجه در اونها با قرائن اطمینان آور همراه بوده. و سومین مورد برای نظریه قطعی الصدور بودن روایات کتب اربعه، نزدیک بودن عصر مشایخ ثلاثه به عصر غیبت، به ویژه مرحوم کلینی که در زمان غیبت صغرا میزیسته و با زمان صدور روایات فاصله اندکی داشته. این خود یکی از امتیازات این کتبه. و چهارمین دلیلی که اتخاذ میکنن بر اینکه روایات کتب اربعه قطعی الصدوره، وجود اصول اربعمئه که شامل کتابهای معتبر و معتمد شیعه بوده و در زمان مشایخ تدوین شده و اعتماد ایشون بر این کتب دال بر امتیاز این کتبه. و پنجم، تسلط کامل مشایخ ثلاث بر حدیث شیعه که مورد قبول تمام علمای متأخر شیعه است. مجالی نمونه که در مورد کتب اونها شبهه مطرح کنیم. و ششم، احتمال سهو و اشتباه در کار اونها در حدی نیست که اعتماد و اطمینان ما رو به صحت کارشون مخدوش کنه. بله صحیحه که هر کسی ممکنه خطا کنه، اما این احتمال در حق مشایخ ثلاثه ضعیفه. و اما رد نظریه قطعی بودن روایات کتب اربعه، اولا ادعا کنیم تمام روایات کتب اربعه قطعی الصدوره، این درست نیست، صحیح نیست، چون در کتب اربعه علاوه بر روایت ضعیف و مجهول روایت مرسل و فراوان داریم. این یک. دو، این کلام که مشایخ سگانه قرائن اطمینان آور و محسوسی داشتن صرف ادعاست، و الا اگه واقعا اینطور بود لااقل قسمتی از این قرائن رو بیان میکردن و به دست ما میرسید. سوم، درسته که قریب العصر بودن به دوران غیبت میتونه عاملی در جهت تسهیل بررسی روایات رو بکنه، لکن این در صورتی که مشایخ ثلاث این کار رو کرده باشن، یعنی این روایات رو عرضه کرده و پاسخ گرفته باشن. ولیکن همون گونه که در خصوص کتاب کافی بیان شد، الکافی کافل لشیعتنا ثابت نشده. علما قبول ندارن که در این خصوص این کلام از امام زمان صادر شده باشه. چهارم، بله اصول اربعمه یکی از منابع مهم مشایخ ثلاثه بوده، اما این سوال مطرح میشه آیا تمام این روایات قطعی الصدور بودن؟ با توجه به روایاتی که از امام معصوم وارد شده، چی فرمودن؟ عن یونس، عن هشام ابن حکر، انهو سمع ابا عبدالله یقول کان مغیرت ابن سعید یتعمد الكذب على ابی و یأخذ کتب اصحابه و کان اصحابه المستترون به اصحاب ابی یأخذون الكتب من اصحاب ابی فیدفعونها الى المغیره فکان یدس فیها الكفر و الزندقه و یسندها الى ابی ثم یدفعها الى اصحابه فیأمر ان یثبتوها فی الشیعه فکل ما کان فی کتب اصحاب ابی من الغلو فذاک ما دسه المغیره بن سعید فی کتبهم. خب شما این روایت رو ببینید، امام فرموده، میفرماد که مغیره ابن سعید همچین کاری رو میکرد، کتابای پدرم امام باقر رو میگرفت و احادیث جعلی به اون اضافه و کم میکرد، به اصحابش میداد، میگفت برید بین شیعه پخش کنید. اصحاب مغیره ابن سعید بین اصحاب پدرم قاطی بودن، پدرم وقتی حدیث میخورد اونا هم نشسته بودن. و اینکه این سه بزرگوار از مفاخر شیعه، عزت تشیع، استوانه‌های دین هستند شبهه‌ای نیست، اما اینکه بگیم چون اینها مقام والایی داشتن پس خطا نمی‌کنن، این قابل قبول نیست. مرحوم آیت الله خویی و مرحوم والدمون آیت الله تبریزی کلامی رو در این مورد دارن، میگن وجود نص یا اجماعی از طرف علمای رجالی که دال بر وساقت و حسن راویان باشه، تنها عامل اعتبار راوی و سند روایته و هر خبری که وثاقت راوی اون اثبات نشده باشه مردوده. لذا روایات کتب اربعه نیاز به بررسی سندی داره و نمیتونیم ملتزم بشیم که تمام روایات کتب اربعه قطعی الصدوره. و اکثر علمای بزرگ به این نظریه تأکید دارن. نتیجه بحث از اونچه که از مجموعه بحث به دست میاد اینه که اولا کتب اربعه تراث و مهمترین متون روایی شیعه است. ثانیا نباید طوری سخن گفت که خدا اینا کرده این منابع مهم شیعه تضعیف بشه. این نکته را هم باید تذکر داد که این مباحث علمی لطمه‌ای به عظمت این کتب پرفیض و کمال نمیزنه، بلکه برعکس این بررسی و دقت راه رو بر خناسان و مغرضین و مذهب ستیزان میبنده تا ادعا نکنن شیعه به هر روایتی اعتماد میکنه. افتخار شیعه این است که به این کتب تمسک میکنه با دقت کامل، با سلب هر گونه بهانه از مخالفین. تمام روایت رو بررسی میکنیم و به خاطر اینکه ما دشمن داریم، به خاطر اینکه ائمه ما گفتن که لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و سنه، و لذا نهایتاً باید گفت به نظر میاد باید در این خصوص دقت بشه که خدایی نکرده روایتی به عنوان اینکه کل روایت کتب اربعه قطعی و صدور است اخذ نکنیم، بر طبق او فتوا بدیم، بعد فردای قیامت گرفتار باشیم. عالم دین مرجع احتیاط میکنه تا یقین نکنه صدور این خبر رو از امام، اقدام به فتوا نمی کند و در هر حال بزرگان ما همینطورن احتیاط میکنن و در این راه به حمدالله موفقن. خدا به ما توفیق بده مباحث دیگر رو بتونیم ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.